بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که شکی نیست که عده از روایات ظاهر است در اینکه خمس تقسیم میشه به شش قسمت، خب لله و رسول و بعد هم لذل غربا که تفسیر شده در روایات ما به امام معصوم علیه السلام، بعد هم فرمود و الیتام و المساکین و ابن السبیل یا ابناء السبیل. طبعا در قبال اینها دسته دیگری از روایات که کاملا ظهور داره در اینکه خمس باید به امام علیه السلام پرداخت کرد کل خمس را. و قطعا سیره هم در زمان ائمه معصومین علیه السلام بر همین بوده. اونجا هم که ائمه ما شکایت می کنند می فهمند که خمس را که حق ماست به ما ندادند، ابی بکر من کرد، بعد هم دیگران به سیره غلط او استمرار بخشیدند. یکی نیست، متعدد داره. به هر صورت در قبال این روایات دیگری هست که فرمود خمس لنا برای ماست. این هم روایاتش متعدده. سیره عرض کردم، سیره شیعیان هم در عصر امام علیه السلام بر همین بوده که تمام خمس را خودشون به امام معصوم می رسوندند. احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری به امام هادی سلام الله علیه ما خمس را جمع می کردند از قم و غیر قم، مراکز شیعیان، و می بردن با همون مشکلات تقیه به دست امام معصوم علیه السلام می رسندن. در عصر غیبت هم برهه از زمان ما می بینیم که امام حجت ابن الحسن ارواح نال مقدمه الفدا می‌فرماید به این که خمس را برسانید به وکلاء ما، که در زمان غیبت هم برهی از زمان وکلاء حضرت بودند و کل خمس را به آنها تقدیم می‌کردند. منافاتی نداره. با یک فقیر عادی هم رد کردن مثل احمد ابن اسحاق ناگواره تا که رسه به یک سیدی بوده. اون دلیل بله. خب مانعی نداره. الاخره از کنم که وقتی مندن حال بد نیست که یعنی به عرضتون برسانم مرحوم سید جواد آملی صاحب مفتاح الکرامه از شاگردان مرحوم بحرالعلوم بود. عرض کنم که خب این مقدار وضعش بد نبود. سید بحرالعلوم فرستاد دنبالش و شروع کرد پرخاش کردن که چرا تو سید شب شام خوردی همساده گرسنه بود و شب گرسنه با بچه ها به سر برد. عرض کرد آقا من متوجه نمیدانستم. سید فرمود اگر میدانستی که اصلا مسلمان نبودی. حالا گاهی از اوقات اینه که خب یک توقعات هست از شخصیت‌های بالاتر که این حالا مخصوص به سادات نیست، بالاخره کسانی که مورد عنایتند و مورد توجهند به همون نسبت هم البلاء للولا باید شما بیشتر رسیدگی کنید و تفقد از احوال داشته باشید. خب احمد ابن اسحاق و اون مرد بزرگوار شخصیت والا انتظار از او است که او مثلا بیش از دیگران به کارها توجه داشته باشه. به فرمایشیشون قضیه خمس هم نبود، هر فقیر را همین تو عرض میکنم که شکی نیست که دسته دیگری از روایات اگر نگیم صریح هست بلکه ظاهر در اینه که تمام خمس باید در اختیار امام قرار بگیره و ما هم در هیچ جای نداریم که شیعیان ما خمس را تقسیم میکردند و نصفش را خودشون میرفتند به سادات یا ایتام یا مثلا ابناء السبیل میپرداختند، بلکه همه را میوردند و یک جا خدمت امام معصوم علیه السلام تقدیم میکردند. مطالباتی هم که در بعضی از نقل ها و روایات و تاریخ هست در عصر غیبت هم همین طور بوده، تمام خمس را می بردند غیبت صغرا خدمت نواب می دادند، در غیبت کبرا هم برخی از زمان همین طور بوده. منتها بعد که مشکل درست شد که خب حالا دسترس به ولی عهد سلام الله علیه مشکل، بعد از اون نامه‌ای که حضرت مرحوم فرمودن به آخرین نائبشون که دیگه بسته شد را و کسی نباید ادعای رؤیت یا بابیت کنه، قهرن گرفتار شدن فقها. باز اون زمان یه فقیهی نیامد بگه آقا بیم تمام خمس را بدیم به اون سه طایفه باقی مونده، ابناء السبیل و مساکین و غیر ذلک. گیر کردن که چه باید کرد. خب بعضی گفتن بگذاریم به نقض ثقات تا ثقتون بعد ثقتن به دست امام برسانه، بعضی گفتن بندازیم توی دجله تا به دست ولی عصر برسه، برخی هم گفتن دفن کنیم. که بعد کم کم دیگه این حرف هم منسوخ شد که آخه این کار درستی نیست و مورد قبول نیست. این منوال برقرار بود. هیچ جایی ما نداریم که اصحاب ائمه همینایی که هی گر گر سوال میکردن از امام ها که ما چه کنیم، یا حتی اخبار تحلیل که سوال میکنن اجازه میخوان که آقا به ما خمس را اجازه بدید، نگفتن که سهم امام تنها را، میگن یجعلونا فی حل من خمسکم. خب گاهی امام اجازه میداد، گاهی هم میفرمود که نه، و عون علی ایتامنا، بفرستی این کمک بر بچگان ماست، بر ایتام ماست، بر مثلا خانواده ماست. انصافا کسی که نگاه میکنه سیر روایات را، چه اخبار تحلیل چه اخبار دیگر، منوال بر این بوده که خمس را تماما به محضر امام تقدیم میکردن. خب امام هم متکفل سادات بود و او میرسوند به سادات، یا حتی که خودشون مصلحت میدانستن همونطوری که فرمود هو الی الامام، حتی خود از ما همونطور که پیغمبر فرمود هر طور مصلحت میدانست انجام میده، امام هم هر طور مصلحت بدانه تقسیم میکنه. به حسب بعض از نقل ها بعد از اینکه فقها امام به این نتیجه رسیدن که اون دفع کردن یا انداختن توی دجله یا بندادن به دست سقاط کار درستی نیست، به این نتیجه رسیدن که خب حالا بعد بیم پس در جایی که رضای امام در او ثابته بدیم. بعد از اینجا میگن این تفکر پیش آمد کرد که بیم تقسیم کنیم، سهم سادات را به سادات بدیم، سهم امام را هم در جایی که علم به رضای امام علیه السلام پرداخت بشه. میگن این تفکر بعد از بطلان اون نظریه اول که دفن کردن یا سپردن به سقاط یا انداختن توی دجله اون نظریه باطل شد، بعد این تفکر پیش آمد کرد که بخش سهم سادات را به ایتام و فقراء سادات بدیم، سهم امام را هم بدیم به نائب امام که او در تقویت اسلام و حفظ اسلام و کیان تشیع صرف کنه. و من هم یک تفتیشی که کردم دیدم هیچ جا این نبوده که اصحاب ائمه و شیعیان ما برن سهم سادات بخش از خمس را خودشون مباشرتاً به سادات و ایتام سادات برسانند. با توجه به این مجموعه انسان این احتمال را تقریبا بسیار مزنون بلکه متعاقم به علم میدانه که بالاخره قطعا در عصر ائمه کل خمس تقدیم به مقام ایشون میشده و که ان برنامه هم همین بوده که شیعیان هم خمس را به دست امام علیه السلام برسانند. حالا با قطع از اون حرفایی که روز چهارشنبه به عرض رسید که خب اساسا اگه برای روز سه‌شنبه بود که خب این مقدار کمیت به این فراوانی نمیشه که ما بیایم بگیم که این واقعا بدا به جای زکات بوده و باید نصف این کمیت به این حائلی را به سادات رسوند. اگه چقدر از کدن مرحوم امام دست میگو که خب همین خمسی که پا تجار بغداد بدن همه سادات را هم بسته، همه حوزه‌های علمی را هم بسته. نگید که نمیدن، خب اون من نمیدن خب زکات هم نمیدن، اما اگر دادن این تشریع شده برای اینکه سادات عزت داشته باشن و نگیرن. یه مطلب دیگر هم هست و اون اینی که اگه بنا میشه که سادات هم بیان از اغنیا بگیرن، خب این نقض غرض نبود؟ مثل که در مورد از کنم حضور که زکات فرمود که فقرا در اموال اغنیا شریکند. خب روایات چه خوندیم زیاد، خود از کنم اغنیا هم مأمور بودن که به فقرا برسانند. بعد امام علیه السلام میگه در مقام عزت وابستگان به پیامبر اکرم خمس را اختصاص داد و اگه بنا میشه این خمس هم باز مثل زکات بود مردم برن به سادات بدن، این که باز خلاف عزته. اگر بنا میشه که همون نحوی که در زکات بود که ان الله اشرک الفقراء در اموال اغنیا، اغنیا بودشان هم برن زکات را به فقرا میرسوندن، اگر همین منهج در سهم سادات هم بود این که خب باز خلاف عزت بود که بیام برم به سادات ذوال عز و الاحترام باز همین مغنی ها پولا رو برن در خانه سادات به این سید بدن به اون سید بدن. نه، اقتضا میکنه که عزت سادات برای این باشه که مغنی ها دیگه به تکدی و گدایی به سادات نظر نکنن، بدن به مسئول مافوق به امام معصوم که او بهشون برسانه. اینم یه جهت استثنایی است که اقتضا میکنه که مباشرت در تقسیم سهم سادات خود امام معصوم باشه. عرض میکنم ببینید کاملا فرمایش من این ادامه عرض میکنم که اقتضاء احترام مقام سادات چیه. خب همین، نه شما ببینید همه را بسن جمعی که خداوند متعال برای این کن اوساخ عیدی مردم بوده یا اوساخ اموال مردم بوده، به خاطر این جریان آمده عزتا للنبی و وابستگان پیغمبر خمس را قرار داده. حالا اگه بنا میشه که اجازه، اگه بنا میشه که همین کار را باز اغنیا بکنن، خب این باز خلاف اون عزت مخت. باشه، عرض نمی کنه. اونجا که دوام بیشتره که در روایاتش ان الله اشرک الفقراء شریکشون قرار داده. در خمس هم همینطوره، فرق نمی کنه. خمس هم مال اونها نیست، زکات هم سهم زکات هم مال اونها نیست، مال مالک نیست. در این جهت فرق نمی کنه، منتها در اونجا میگه زکات اوساخ اموال مردم، اوساخ کزاس از کنه بدن، اما در عزت امام پیغمبر اکرم اقتضا میکنه که در فقط همین ندن. حد همون زکات مگه چه فرقی داره؟ یک اسمی گذاشتنی به این معنا یک مشخصه خارجی است که این زکات اون خمسه، هر دو درآمده. این درآمدها خب همین فرض کنه که چی اسمش قلات هم، این قلات هم اگر در آخر سال زیاد آمد، زیادی همون قلات رو به خمسش رو بده. خب این قلات چه فرقی که سهم زکاتی که اول خرمن میده یا باقی مونده ای که در آخر سال باقی مونده اونه باید تو میده فرقی با هندی شکلش که با هر فرق نمی کنه. چی؟ عنوان که شکل عوض نمی کنه که. گوشین عزیز من، شما میخواید بگید که یک عزتی به سادات قائل باشید. اگه بنا باشه که بنده پولدار، بنده کشاورز میخوام که اول خرمن آمدن به فقرا خرمن عشر خودم را دادن، آخر سال هم از این ده تن یک تنش باقی مونده، دو تنش باقی مونده، اینا هم میخوام باید خمسش رو در بیارم بدن و برم به سادات بدم، چه فرقی میکنه؟ پس بنابراین شکل قواره که یکیه، دهندم که یکیه، چه عزتی برای سادات موند؟ چه عرف نیدیه؟ نه عزیز من، حالا شما بفرمایید ده تا سید این ور نشستن، ده تا فقیر هم این ور نشستن، بیاییم بگیم به این که همین آقای از کنم کشاورز بیاد به این ده تا فقیر رو بده. این اقتضای عزت نمی کنه دیگه. عزت سادات همونطوری که سیره اول هم بوده، پیامبر اکرم میگه چیکار میکرد؟ خمس اول میگرد، بعد چهار خمس که تقسیم میکرد بین مقاتلین، اون خمس خودشون مباشرت میکردن. ائمه هم همینطور بوده. نیست در تاریخ که چیزی که مردم میرفتن خمسشون را به سادات میدادن. بنابراین مسئله این استش که به نظر میرسه که همون سه طایفه بعد به راستی مصرف بودن، اما اختیار خمس به طور کلی در اختیار امام معصوم بوده، اون هم برای اداره جامعه اسلامی و شؤون اسلامی که در مرسله حماد بخشی را حتی صفوت المال را خوندین که پیغمبر برای خودش نمیگرفت، باز میخواست سد خلطهای کشور اسلامی را کنه. منتها در روز شنبه عرض کردم یه مسئله که باقی میمونه او اینه که بالاخره خب حالا امارت که در دست فقها اعظم نیست، حالا جمهوری اسلامی فعلا بیتونیم کلاف فرض کنیم دوران شاه مخلوع، اون زمان که خب فقها متاسفانه مرکز امارتی و حکومتی در کار نبودند، الان هم حالا فرض کنیم فقها اما مردم که مقلد این مراجع اعظم هستند در چه نجف چه قم، اینها که ایجیک از این مراجع امر امارت و حکومت در دست اینها نیست که ما بیایم بگیم تمام خمس بر اساس امارت و حکومت باید داده بشه. خب فقها اینطوری میگن، میگن خب فقها ما نواب ولی عصر ارواح و نافدا هستن، از یک طرف میگن مقام امارت و حکومت اقتضا کرده و حیثیت تقییدیه، یعنی به عنوان امارت و حکومت باید خمس را در اختیار امیر و حاکم و ولی مسلمین قرار داد. از این طرف دیگرم که خب فقها اعظم کاری در امر امارت و حکومت فرزن نباشند. حالا ما به اینها بدیم آیا چکا کنن اینها؟ در امارت مثلا شاه مخلوع خرج کنن، در اداره کردن مثل صدام لعنت خدا برش باد، حال حکومت در دست صدام، در کشور اسلامی 70% مردم عراق هم که شیعه هستن، بیان بدن در اختیار چنین حکومتی، اینم که قابل قبول نیست، در اختیار مرجع قرار بدن، او هم که فعلا امارتی در دستش نیست، حکومتی در دستش نیست، پس چه باید کرد؟ امارت بگنگه و ولایت و امارت و حکومت. خب حالا اگه فرض کردیم همونطور که حضرت باقر سلام الله علیه در منا جمع کرد مردم را و گفتش که انا امام، ما هستیم امام، مرجع ام ما باید باشیم، بالاخره خب گاهی از اوقات این خلفاء جور حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه را منصور دمانعیل انت الله علیه خواست، گفتن که شما داری پول جمع میکنی، اسلحه مگن میکنی، فلان میکنی، حالا ما نمیخوایم بگه حرفا درست بوده، ولی بالاخره به مقام امامت اقتضام این امر را میکرده. در اصل اعمال خودشون میدونستن چه میکنن، میگم در اصل غیبت ما الان مثلا بیایم بگیم که با توجه به این که این خمس حائل در اختیار امام نواب قرار بگیره، این نواب که امور در دستشون نیست، کشور را که اینا اداره نمی کنن، بی جهت نبوده که شاه طهماسب آمد از مرحوم محقق کرکی اجازه گرفت و محقق کرکی به او اجازه داد تا بتوانه کفالت به ولایت کنه. گفتم فتح علی شاه هم همین تقاضا را از مرحوم محقق قمی کرد، ولی محقق قمی استنکاف کرد. خدا بیامرزاش هاشم قزوینی را میفرمود به این که فتح علی شاه یک وزیری داشته، او گاهی مقاطعه عصبانی میشه، گفته کفه یغلی عمر ابن حنزله، کفه یغلی عمر ابن حنزله، چون عمر ابن حنزله گفته بود که این روایت معروف که باید در اصل حکم ما حکمه بهی، نمیدونم کذا، اون روایت معروف عمر ابن حنزله که به مقام فقها ها هم حکومت را سپرده، بعد او عصبانی شده بود که حالا مجزای قمی اجازه نداده به فتح علی شاه امارت را، که فتح علی شاه هم عصبانی شده بود و دست زد بران دود لشکری به قم بکشه، اون وزیرش گفته بود که پی اغلی عمر ابن حنزله که این مصیبت او درست کرد و مسئله را داده به اختیار فقها، حال به فتریش هم اجازه نمیدن. عرض میکنم که بنابراین اون که رودسش هم بحث کردم که حالا ما نمیتونیم بگیم که محض کنیم که اون مقام کزا که در اختیار فقها عزیز ما مثلا پیرمردهایی که الان در قم نشستن یا در انجا اینا که دستشون امارت نیست، ما بیایم بگیم که پس اون سهم امام و بالاخره کل خمس را در اختیار این آقایون قرار دادن، اینشه فقط ببینید چطوری لاحل میتونیم پیدا کنیم. بیایم بگیم که خب از باب این که مثلا این مقدار خمسی که در اختیار اینها قرار داده میشه لااقل میتوانن یه بسته یدی داشته باشن در نتیجه به امور کلی از کنم که فقرا برسن و صاحب قدرت بیشتری باشن که به همین مقدار قدرت بیشتر نفوذی در بین حکام داشته باشند. چون اگر این فقها هم فقیر باشند و کنار باشند و منتظر مثل سنیا حقوق گرفتن از دولت باشند، همیشه باید از ذلیل و عرض کنم اجیر دولت ها باشند. خب برای اینکه عزیز باشند و اجیر دولت ها مثل سنیا نباشند، پس خمس در اختیار اینها قرار داده بشه، چون خواه ناخواه فضلا قدرت اقتصادی قدرت سیاسی هم میاره. در نتیجه قدرت سیاسی میتوانن اقلا جلوی بعض منکرات را بگیرن یا موجب برای سطوت بیشتری بشه که اوامر اینها در حکومت ساری و مثلا قابل برای اجرا بشه. به این مقدار این را یکمی بسنجید جوانب قضیه را که ببینید آیا از یک طرف بالاخره از روایات تحلیل اخبار زیاد و من جمله آیه شریفه ما افا الله برمیاد که اینها در اختیار امام معصوم علیه السلامه. در عصر غیبت چه باید کرد؟ این کمیت کذا را در اختیار فقها باید قرار داد. خب در اختیار فقهایی که بسته ید ندارن و حکومت امارت در یدشون نیست، چه راهی میتوانید توجیه کنید برای اینکه این مقدار و کمیت بزرگ را ما بیایم میگیم در درجه اول امکان داره و درست در اختیار فقیه قرار دادن؟ اگر درست نیست، پس این فقهایی که الان منعزلن از امر حکومت، اینها چه بر چه اساسی ما بیایم حتی اصلا سهم امام رو در اختیار اینها قرار بدیم؟ امام صاحب کاظمی که در زندان قرار زندان حساب نهاش قرار گرفته چکا کنه باشه ایان؟ خب حالا همین این منافعش درست، این شیعیانی که در تحت اداره دولت مثلا فرض کنید بنی عباس بنی امیه قرار گرفتن، اینها که نمیتونن تشکیل حکومت مستقلی بدن. حالا که تشکیل حکومت مستقل کارهای حکومتی هم که در اختیار اینها نیست، این شیعیان چقدر میشه بهشون داد؟ چی کار کنن؟ فقط برمیگرده به صد و خلت اینها. این میگه جامعه شیعه، جامعه شیعه یعنی کشوری در دلش. خب پس همین پس ببینید آقای دولت یه خرجی داره عزیز من، ترویج مذهب یه خرجی داره. دولتی که باید در مرزها رو حفظ کنه، باید امنیت داخل کشور حفظ کنه، امنیت خارج کشور حفظ کنه، باید این همه راه بسازه، باید این همه امکانات تأمین کنه، اینا که کشوری که هزارها خرج داره. بله؟ بله. حالا با توجه به این یه مقداری اینه ببینید بررسی بفرمایید، بگین که مثلا سهم امام لااقل که در اختیار مرجع قرار داده بشه. بله در زمان ما انصافا مراجع این مقداری که در دستشون میرسه جزاهم الله خیرا به احسن وجه دارن صرف میکنن. حالا لو خلیه و طبعا نظر شما چیه؟ حالا با توجه به این عرایضی که در این چند روز کردین ببینید چی، اگه بتونه یک راه قشنگی ارائه بدی خیلی ممنون میشم. صلی الله علی محمد و